صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی ویژه فرهنگ و اندیشه که پس از دو ساعت گزارش ها و گفتگوهای سیاسی و خبری روز آغاز می شود. این سیاحت دو ساعته را امروز با اردوان نیکنام بودید و اکنون من نازی عظیما شما را به عرصه های فرهنگی می برم. اما در برنامه امروز برای شما چه داریم؟ برنامه امروز را مثل هر سه شنبه با روایت صدرالدین الهی از داستانهای عاشقان شاهنامه ادامه می دهیم. این بار ادامه داستان سودابه و سیاوش را خواهیم شنید. سپس با کامران فانی سیر و سفری در جهان کتاب در ایران خواهیم داشت، در برنامه با کتاب در ایران. و سرانجام با بعضی شرکت کنندگان در کنفرانس سه روزه دکتر محمد مصدق و کودتای 28 مرداد گفتگویی خواهیم داشت در آخرین بخش گزارش شهران طبری از این کنفرانس. با خبرها به پایان ساعت سوم میرسیم. ساعت سوم را با تراژدی سودابه و سیاوش در شاهنامه فردوسی آغاز می‌کنیم. روایت صدرالدین الهی از این سرگذشت با همکاری فهیمه براتی.
گفتیم که کاووس کی پادشاه هوسجوی کیانی که در شاهنامه فردوسی رهبری سبکسر و خودرأی شناسانده شده است، پس از فتح هاماوران سودابه دختر شاه هاماوران را به زنی می گیرد و شاه که به این ازدواج اجباری راضی نیست، با حیله کاووس و سران سپاهش را به بند می کشد. اوضاع ایران آشفته می شود، ترک و تازی بر سرزمین می تازند و سپاه بی سردار کاووس به چاره جویی روانه سیستان می شود. رستم پهلوان بزرگ ایران به هاماوران لشکر می کشد و پس از شکست شاه هاماوران کاووس را می رهاند. کاووس که سودابه دختر پادشاه هاماوران همسر اوست و در زندان پدر غمخوار شوهر بوده است، این زن عاشق قدرت را با خود به ایران می آورد تا بانوی بانوان سرای او شود. پس یکی از قهرمانان داستان عاشقانه ما که حال ملکه ایران است قدم به صحنه سرنوشت نهاده، اما آن دیگر سیاوش است که داستان زادن و بالیدنش تا لحظه درگرفتن شعله عشق شنیدنی است.
استاد توس تولد سیاوش را این گونه حکایت می کند که روزی روزگاری توس و گیو و گودرز سواری چند به قصد شکار از شهر بیرون آمدند. شکاری در دشت می زنند و همچنان سر در پی شکار نزدیک مرز توران می رسند. یکی بیشه پیش اندر آمد دور به نزدیک مرز سواران توس. همی ران در پیش با توس گی پسندر پرستندهی چند نیم. بر آن بیشه رفتند هر دو سوار، بگشتند بر گرد آن مرغزار. به بیشه یکی خوب رخ یافتند، پر از خنده لب هر دو بشتافتند. به دیدار او در زمانه نبود، بر او برز خوبی بهانه نبود. دیدن دختر خوبروی در بیشه دور و پرت افتاده حیرت پهلوانان را برمی انگیزد. گیو کنجکاوانه به سوی او می رود. بدو گفت گیو ای فریبنده ما، تو را سوی این بیشه چون برد را؟ جواب دختر خوبروی برای آن روزگار جوابی است که در این روزگار ما با آن بسیار مواجه می‌شویم. فرار دختری از خانه پدر، آن هم به سبب ستمی که بر او رفته است. چنین داد پاسخ که ما را پدر بزد گوش، بگذاشتم بوم و بر. شب تیره مست آمد از دشت سور، همان چون مرادی جوشان ز دور، یکی خنجر آبگون برکشید، همان خواست از تن سرم را برید. پهلوان از نام و نسب او میپرسد و دختر اظهار می‌دارد که از تورانیان است و خویشاوند گرسیوز برادر افراسیاب پادشاه توران. پاسخ او و این اظهار نسبت گیو پهلوان را به شک می‌اندازد. بدو گفت من خویش گرسیوزم، به شاه آفریدون کشد پروزم. پیاده بدو گفت چون آمدی که بیباره و رهنمون آمدی؟ چنین داد پاسخ که اسبم بماند، ز سستی مرا بر زمین برنشاند. بی اندازه زر و گوهر داشتم، به سر بر یکی تاج زر داشتم. بر اون روی بالا به من بستدن، نیام یکی تیغ بر من زدن. چو هوشیار گردد پدر، بی گمان سواران فرستد پس من دمان. بیاید همی تا زنان مادرم، نخواهد که زین بوم و بر بگذرم. پهلوانان حکایت او را باور می کنند. آنگاه تازه به فکر این می افتند که این دختر راه گم کرده بی صاحب را چه کس باید تصاحب کند. گفتگوی میان آنها گفتگوی مردانی است که بر سر گنجی با هم مجادله می کنند. نوذر مدعی می شود که او دختر را یافته. گیو می گوید که تو از جهت عده و سپاه از من کمتری و من بر تو ارشدم. توس بانگ برمی دارد که اصل من زودتر به نزدیک جایگاه دختر رسیده است. کار مجادله آنها به آن حد بالا می گیرد که جان دختر به خطر می افتد. سخنشان به تندی به جایی رسید که این ماه را سر بباید برید. دختر بیچاره ای که از چنگ مستی پدر گریخته است، حال در چنگ سپهداران گرسنه وصل اسیر است که چون به توافقی نمی رسند، برای آنکه اختلافی پیش نیاید تصمیم به نابودی گنج نویافته میگیرند. اما در این میانه مردی خردمند و جهان دیده است که میانجی ماجرا میشود. میانشان چو این داوری شد دراز، میانجی برآمد یکی سرفراز که این را بر شاه ایران برید، بدان کو دهد جمله فرمان برید. سپهداران توصیه میانجی را میپذیرند و دختر را به درگاه کابوس میبرند، به این امید که شاه به سود یکی فرمان دهد. شاه اگر از نوع شاهان پیشین کیانی بود، مشکلی پیش نمی آمد. اما این شاه همون کابوس هوسجوی عشرت پرست است که با دیدن دخترک زیبا فکر تملک او بر داوری میان سپهداران سبقت میگیرد. چو کاووس روی کنیزک بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. به هر دو سپه بود چنین گفت شاه، که کوتاه شد بر شما رنج را. بر این داستان بگذرانیم روز، که خورشید گیرند گردان به یوز. گوزن است اگر آهوی دلبر است، شکاری چنین از در مهتر است. بدو گفت خسرو نژاد تو چیست، که چهرت همانند چهر پریست. و را گفت از مام خاتونیم، ز سوی پدر بر فریدونیم. نیایم سپهدار گرسیوز است، بر اون مرز خرگاه و مرکز است. شاه پس از این پاسخ تصمیم خود را میگیرد، دختری که مدعی است گرسیوز برادر افراسیاب نیای اوست، شایسته حرم و بارگاه شاه است. شاه وقتی این معنا را با دختر در میان می‌نهد، دختر فراری جبین به رضایت بر زمین می‌نهد و شاه او را یکسره روانه خلوتگاه خویش می‌کند. چیزی بر این نمی گذرد که عروس تازه حرم شاه بار می گیرد و سپس جدا گشت زو کودکی چون پری به چهره بسان بت آزری. بگفتند با شاه کاووس کی که برخوردی از ماه فرخنده پی. یکی بچه فرخ آمد پدید کنون تخت بر ابر باید کشید. نهان گشت از آن خوب پرگفت بود که از آن گونه نشنید کس روی و مور. جهاندار نامش سیاوخش کرد بر او چرخ گردنده را بخش کرد. برابر رسم روزگار شاه که ستاره شناسی می داند می خواهد تا اختر نوزاد را در آینه فردا ببیند و بداند که این فرزند فرخ را ستاره اقبال در چه برج است. تراژدی سیاوش از همین دم آغاز می شود، زیرا پدر پس از نگاه در اختر فرزند ستاره بر آن بچه آشفته دید. غمی گشت چون کارو خفته دید، بدید از بد و نیک آزار او به یزدان پناهید از کارو. شاه از این بدختری دل افسرده و آشفته احوال است و در این اندیشه که پسری بدین برز و بازو را با اختری چنین تیره چه باید کرد. در این احوال ناگهان رستم از زابل به درگاه شاه می آید، ماجرا را می شنود و چون سیاوش را می بیند چنین تا بر آمد بر این روزگار تهمتن بی آمد بر شهریار. چنین گفت: این کودک شیرفش مرا پرورانید باید بکش. چو دارندگان تو را مایه نیست مرو را به گیتی چو من دایه نیست. بسی مهتر اندیشه گردندران نیامد همی بر دلش برگران. دلستم سپردش دل و دیده را جهان روی و گرد پسندیده را. تهمتن ببردش به زاولستان دشستن گشت ساخت در گلستان. سواری و تیر و کمان و کمان انان و رکیب و چه و چون و چند. سیاوش عملا پسرخوانده رستمی است که هنوز آرزومند جستن جانشین برای خویش است. پسر کاووس و نواده گرسیوز در کنف تربیت رستم چنان میبالد و بلند پایه میشود که مانندی برای او نمیتوان یافت. سیاوش چنان شد که اندر جهان به مانند او کس نبود از مهان. حال سیاوش که میداند شاهزاده سبار کیانیان است، مهر پدر در دلش میجنبد و روزی با رستم به گفتگو میشیند. چنین گفت با رستم سرفراز که آمد به دیدار شاه نیاز: بسی رنج بردی و دل سوختی هنرهای شاهان آموختی. پدر باید اکنون ببیند ز من هنرهای آموزش پیلتن. رستم وسایل سفر پسرخوانده دست پروردش را فراهم می آورد. سیاوش با کر و فری تمام روانه درگاه شاه می شود و شاه نیز گیو و توس را با سپاهی به استقبال او می فرستند. شکوه و جلال سیاوش چنان است که همه مردمان بی اختیار لب به تحسین او می گشاید. شاه از داشتن پسری این چنین زیبا و آراسته غرق در لذت است و حکایت ستاری او را به کلی از یاد برده. هفت روزی مجلس جشن و شادی برپاست و روز هشتم به سنت روزگار در گنج ها را می گشاید و شاهزاده جوان را به زر و گوهر می آراید. سیاوش هنوز جوان است و نمی تواند افسر شاهی را به نام جانشین پدر بر سر نهد. 7 سالی سیاوش در نزد پدر امتحان شایستگی می دهد و باز به اعتبار سنت روزگار از دیدن زنان محروم است. در سال 8 شاه تاج زری به سر می دهد و فرمان روایی خراسان را با کمر زرین به دو می سپارد.
سیاوش بی خبر از بازی سرنوشت در خانه پدر است که چرخ بازیگر داستان ما با گردشی حیرت انگیز او را با زنی روبرو می کند، زیبا، دلپذیر و خواهنده. این زن کسی جز سودابه، همسر کاووس و نامادری سیاوش نیست. داستان عشق عبرت آموز سودابه و سیاوش از اینجا آغاز می شود.
بقیه سرگذشت عشق نامادری به پسرش را هفته آینده از صدر دین الهی خواهیم شنید. اما اکنون وقت گشت و گذار در جهان کتاب‌های تازه در ایران رسیده است. با کامران فانی کتابشناس برجسته به مرور بر چند کتاب تازه می‌پردازیم. در برنامه با کتاب در ایران.
با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار، تألیف یحیی مدرسی، حسین سامعی و زهرا صفوی مبرهن، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 688 صفحه. جامعه ایران در چند دهه اخیر توجه فزاینده‌ای به مسائل تاریخی اجتماعی و جنبه‌های گوناگون فرهنگ گذشته خود نشان داده است. این توجه از سوی در علاقه عمومی به آثار تاریخی و جهت‌گیری طرح‌های پژوهشی و سوی دیگر در اقبال ناشران به انتشار آثاری درباره تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران زمین مشاهده می‌شود. در میان دوره قاجار از جایگاهی ویژه برخوردار است. این دوره به دلیل نزدیکی به زمان ما و حضور پررنگ آن در حافظه تاریخی نسل‌های کنونی و نیز به سبب تأثیر عمیقی که بر تاریخ معاصر ایران داشته است، بیش از دوره‌های دیگر تاریخی مورد توجه پژوهشگران حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. طرح بزرگ پژوهش‌های تاریخی اجتماعی دوره قاجار که اجرای آن از سال‌ها پیش در دفتر پژوهش‌های فرهنگی آغاز شده بر بنیاد همین نگرش شکل گرفته است. علاوه بر این طرح، تدوین و انتشار مجموعی از تحقیقات بنیادی در زمینه‌های تاریخ، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، اقتصاد، معماری، زبانشناسی و دیگر جنبه‌های حیات فرهنگی و اجتماعی ایران در دوره قاجاریه بوده است. کتاب فرهنگ اصلاحات دوره قاجار، قشون و نظمیه که به همت دکتر مدرسی، دکتر سامی و خانم زهرا صفوی و با همکاری معصومه احسانی، ناهید اکبری، پروین صدایی و حسن مولوی تألیف و تدوین یافته، حاصل بیش از 8 سال کار مستمر گروهی از پژوهشگران است که کوشیدند تا با تکیه بر منابع اصیل توصیفی دقیق از کلیه اصلاحات نظامی و انتظامی دوره قاجار به دست دهند. در این فرهنگ بیش از 6000 اصطلاح آمده. این اصطلاحات نخست تعریف شده وانگاه کاربرد آن در متون مختلف همان دوره به صورت شاهد مثال ذکر گردیده است. اصطلاحاتی که یا صرفاً نظامی هستند مثل سرباز و گلوله و سنگر و خاکریز و یا کاربرد عام دارند، ولی در ضمن در حوزه ارتش نیز استعمال می شوند مثل مواجب و خدمت و غیره. مثلا ذیل آتش بس آمده فرمان قطع تیراندازی و آنگاه از کتاب قانون نظام توپخانه نوشته حسن خان سرهنگ که در 1304 هجری قمری تألیف شده و نسخه خطی آن در کتابخانه ملی ایران محفوظ است این جمله نقل شده: به جهت قطع آتش چنین فرمان می‌دهند آتش بس. و یا ذیل جبه‌خانه آمده محل ساخت و نگهداری اسلحه و مهمات، وانگاه از گزارش سفر میرزا صالح شیرازی مورخ 1230 قمری نقل شده 35000 تفنگ سربازی با تمام اسباب در جبه‌خانه حاضر است. فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار، قشون و نظمیه اثری است محققانه که ما را هم با تحول زبان فارسی آشنا می کند و هم نخستین برخورد ما را با مظاهر تمدن غرب باز می‌نماید. در ویرانی سوق مجموعه اشعار سروده اسماعیل یورت شاهیان، انتشارات قصید سرا، 104 صفحه. شب هنگام از تنگ حادثه آمدند به گریه دختران قبیله، پیچید غم در رخسارشان با بوی علف و حادثه، با زخم و درد و عشق. اسماعیل یورت شاهیان استاد جامعه شناسی دانشگاه ارومیه است، صاحب آثاری محققانه درباره قوم شناسی و شناخت اقوام ایرانی. از او تا کنون چند مجموعه شعر و داستان نیز منتشر شده که مجموعه اشعار در ویرانی صبح آخرین آنهاست. این کتاب با مقدمه مفصل تحت عنوان فکری دیگر آغاز می شود به تحلیل ادبیات، فرهنگ و شعر و هنر امروز ایران می‌پردازد. به گمان نویسنده از ساختار هنر معاصر ایران به خصوص شعر و داستان بحران حاکم است. این بحران زاییده شخصیت ویژه انسان ایرانی، فرهنگ ساکن و بی‌تحول آن، تنگناهای اجتماعی و اقتصادی و سرانجام عوامل محیطی و طبیعی. گذشته دردناک تاریخ این انسان ایرانی البته زمینی تراژیک فراهم آورده، اما متاسفانه او از بیان هنری آن عاجز است. شعر و داستان امروز ایران هنوز نتوانسته است این درد شخصی و محلی را برکشد و با نگاهی عام و جامع آن جنبه جهانی بخشد. ما نه فرهنگ خود را به درستی می شناسیم و نه با فرهنگ جهانی چند که باید آشناییم. ما نیازمند نگاه و زبان تازه به فرارفتن و فرازیستن داریم. پس از این مقدمه اشعار شاعر می آید در چهار فصل شب‌بوی سرخ، در ویرانی صبح، شعرهای دریا و سندباد و شب هجرانی. ابرهای زمستانی آمده بودند، پاییز می رفت، انبوه تنهایی و غم با من بود. دل تو را می جست، دل تو را می جست، تو نبودی و برف سفید تنهایی بر هستی من می ریخت. شعر بلند سندباد و شب هجرانی نثار احمد شاملو و سفر ناگزیرش شده است. آشفته صدای باد، سندباد می گذشت از سنگ چین ساحل. پرندهی می گذرد، پرندهی می میرد و می خوانند مردمان به آواز، آه سندباد، سندباد دریایی، باز باز کی باز می آیی. غروب بوتان. چگونه میتوان با پوتک فلسفه آموخت؟ نوشته فریدریش نیشه، ترجمه مسعود انصاری، نشر جامی، 200 صفحه. نیچه در سال 1900 در آستانه قرن 20 در عین جنون و بیخبری درگذشت. هیچ کس فکر نمیکرد که این فیلسوف پرشر و شور که 10 ساله آخر عمر کوتاه خود را بی آنکه لب به سخن بگشاید گذراند، اینک در آستانه قرن 21 محبوب ترین و تأثیر گذارترین فیلسوف جهان بشود. در ایران نیز چنین است. تقریبا تمام آثار او به فارسی در آمده و با اقبالی عام مواجه گشته است. تازه ترین اثر او، غروب بوتان، چگونه میتوان با پوتک فلسفه آموخت، اینک با ترجمه جدیدی از مسعود انصاری انتشار یافته است. خود نیچه این کتاب را بنیاد برفکن و درهم شکننده می داند. او در این اثر به ویژه در 2 گستره اخلاق و فلسفه هیچ جایی برای راستی و حقیقت نوشته بر الواح دیرین بر جای نگذارده، مگر آنکه آنچه را که تا کنون حقیقتش می انگاشتند به باد هوا داده و در نگاه و نظر خیش با چنان پتکی بر فرد حقایق پنداری کوفته که از قبارش آفتاب دیرین با چهره آزرمگین آهنگ فرو رفت خیش کرده است. خرد و عقل همچون پت فلسفه و فیلسوفان چنان رستاخیزی برپای کرد که بازیگران عرصه اندیشه تا به امروز نمیتوانند از دایره شراری که او بر این خرمن زد خود را کنار دارند. نیچه در غروب بوتان هیچ چیز را مطلق نمی‌انگارد، نه خرد باستان را و نه عقلمندی عصر جدید را. بر ارزش‌های اخلاقی به ویژه اخلاق مسیحی می‌تازد و آن را چیرگی ضعف بردگان بر توانمندی قهرمانان می‌داند. او از بت‌شکنی آغاز می‌کند. آری، این کتاب اعلان بزرگی برای یک جنگ است، اما بتانی که در این بار بانان گوش فرا باید داد، بتانی زمانی نیستند، بتان جاودانی هستند که آنها را در اینجا با پتکی خرد و ریز خواهم کرد، حتی اگر با سنجه نقمه‌وار سخن باشد. بچگنی ها البته به بهایی گران به دست می آید، را که ارزش یک چیز گاه در بهره‌ای نیست که از به دست آمدنش برمی آید. ارزش آن چه بسا در بهایی است که برای به دست آوردنش می پردازیم. من ژرف‌ترین کتاب را به بشریت ارزانی داشتم، ژرف‌ترین کتابی که تا کنون داشته است. شکار انسان، نوشته خواهو اوبالدو ریبرو، ترجمه احمد گلشیری، انتشارات نگاه، 174 صفحه. ادبیات آمریکای لاتین امروزه جهانی را شیفته خود کرده است. دوستداران هنر داستان نویسی در همه جا مسهور دنیای غریب و جادویی نویسندگان آمریکای لاتینند. تازه ترین اثری که از یکی از این نویسندگان به فارسی در آمده رمان شکار امسال است، نوشته خواه آریبرو، کینک با ترجمه زیبای احمد گلشیری انتشار یافته است. ریبرو در 1940 در باهیای برزیل زاده شد، در رشته حقوق و سیاست درس خواند و مدتی را هم در ریو دو ژانیرو به کار تدریس در دانشگاه گذراند. مدتی هم روزنامه‌نگار بود. او با رمان گروه بانگ تولیو جایزه بهترین رمان سال 1971 برزیل را ربود و با آن به شهرت جهانی دست یافت. همین رمان است کینک با عنوان فارسی شکار انسان در ایران منتشر شده است. شکار انسان سفری است به درون دنیایی هولناک، درندخو و بسیار آشنای نیرنگ های سیاسی. گروه بان گتولیو در این رمان مأموری است که تا اعماق سرزمین های دور افتاده و خشن شمال شرقی برزیل پیش می رود تا یکی از دشمنان نظام را دستگیر کند. اما او در این حال قهرمانی کلاسیک است که ناگزیر باید میان انسانیت خود و زندگیش شکی را برگزیند. سراسر رمان به صورت یک حدیث نفس با زبانی شکسته و عامیانه روایت می شود. آهای آمارو، جات خالیه، بیای ببینی من چقدر مهمون دارم. همه هم تفنگ به دست. یه مشنا مرد و فرستادن این آشغال از چنگ من در بیارن. شایدم فرستادن حساب منو برسن. اگه اینجا بودی پشت و پشت هم میدادیم، کلک همشونو میکندیم. آهای آمارو، ملوانای ما دارن بادبانای کشتی های بزرگشون رو میکشن. لنگر بکش تا راه بیفتیم. چارلز داروین و میراث او، نوشته پیتر بالر، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز، 236 صفحه. درست 170 سال پیش در سال 1832 جوانی 21 ساله که تازه در رشته زمینشناسی از دانشگاه کمبریج فارغ التحصیل شده بود سوار بر کشتی سلطنتی بیگل شد و سفر 5 سالش را به دور دنیا آغاز کرد. مأموریت این کشتی تحقیقاتی جمع‌آوری نمونه‌های نادر حیوانات و گیاهان و بررسی وضع زمین‌شناسی در نیمکره جنوبی بود. این جوان که چارلز داروین نام داشت در طی این سفر دراز در سرزمین‌های دوردست و در دل جنگل‌های انبوه با چنان تنوع سرشاری از گونه های حیوانی و گیاهی آشنا شد که هرگز خاطرش را فراموش نکرد. این همه گونه های متنوع از کجا پیدا شده بودند و رابطشان با یک دیگر چه بود؟ او 20 سال تمام به این موضوع می اندیشید و تحقیق و جستجو می کرد تا سرانجام به نظریه تکامل موجودات رسید. در سال 1859 کتاب پیدایش انواع را نوشت که قوغا برانگیخت و شور و شرف کند. در تاریخ بشر شاید هیچ کتاب علمی دیگری همانند کتاب پیدایش یا اصل انواع چون این تأثیر بنیاد افکنی نداشته باشد. در همین کتاب بود که داروین نشان داد گونه ها و انواع جانوری و گیاهی چگونه به یک دیگر تبدیل می شوند و تکامل می یابند. او رمز این تبدیل و تبدل را در انتخاب طبیعی و تنازع بقای اصلح می دانست. سرانجام وحدت عالم جانداران را در عین تنوع و کثرت آنها کشف کرده بود. کتاب چارلز داروین و میراث او، نوشته پیتر بالر، که اینک با ترجمه دقیق و روان حسن افشار به فارسی در آمده، ما را با زندگی و افکار این دانشمند جسور بلند آوازه آشنا می کند. این کتاب البته صرفاً زندگی نامی داروین نیست. آمیزی است از زندگی نامه و تاریخ فکری و فرهنگی اروپا در قرن 19 و تأثیر آن در قرن 20. در این کتاب چهره صادق و صمیمی دانشمندی را می بینیم که در جستجوی کشف رازهای خلقت است. کتابی که با زبانی شیوا و گیرا یکی از هیجان انگیزترین سرگذشت های تاریخ فکر بشری را روایت می کند.
چهل و نه سال از واقعه 28 مرداد 1332 که به سرنگونی دولت دکتر مصدق و بازگشت محمد رضا شاه انجامید می‌گذرد و همچنان عقاید و آراء درباره این واقعه نه تنها گوناگون که حتی ضد و نقیض و گاه تازه است. آنچنان که عده‌ای آن را کودتای 28 مرداد می‌خوانند و در برابر گروهی آن را قیام ملی توصیف می‌کنند. شاید ریشه اصلی این چندگویی‌ها در عدم دسترسی لازم و کافی به اسناد و مدارک واقعی و معتبر باشد که در سازمان‌های اطلاعاتی خارجی و داخلی وجود دارد و نیز روایت‌های مختلف و گاه متناقض راویانی که خود در جریان این واقعه شاهد یا دست‌اندرکار بودند. هفته گذشته در کالج سنت آنتونی در آکسفورد کنفرانسی 3 روزه با نام دکتر محمد مصدق و کودتای 28 مرداد برگزار شد و در پایان آن روز دوشنبه میزگردی تشکیل شد که در آن 2 تن از کسانی که مستقیماً در واقعه روز 28 مرداد شرکت داشتند حاضر بودند. یک امریکایی کارمند سازمان سیا و یک انگلیسی عضو سازمان MI6 انگلستان. همکار ما شهران تبری که تاکنون در 2 بخش گزارش های از این کنفرانس را برای رادیو آزادی فرستاده است، در پایان این میزگرد با این 2 تن نیز گفتگو می کند و در این حال نظرات 2 پژوهشگر ایرانی را درباره سخنان این 2 در اختیار ما می گذارد. شهران تبری و کنفرانس محمد مصدق و کودتای 28 مرداد.
در روز آخر کنفرانس 3 روزه محمد مصدق و کودتای 28 مرداد در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد روز دوشنبه 10 ژوئن میزگردی تشکیل شد با شرکت 2 نفر از کسانی که در کودتای سال 1332 در ایران به طور مستقیم شرکت داشتند و جزء معدود کسانی بودند که وقایع آن زمان را در عمل تدارک دیدند و به انجام رساندند. سر سام فال، عضو وزارت خارجه بریتانیا در سفارت ایران که پس از اخراج بریتانیایی ها از ایران توسط دکتر مصدق در سال پیش از کودتا به قبرس رفت و از آنجا مسائل را دنبال کرد و جان والر، عضو سیای آمریکا که در دوران کودتا در تهران بود. در این میزگرد چند نفر از سخنرانان کنفرانس نیز شرکت داشتند. پس از آنکه هر یک از آن 2 توضیحاتی دادند، جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص یافت. اما پیش از هر چیز صرف حضور این 2 نفر در برابر جمعی از ایرانیان به گفته بسیاری این حسن را داشت که شاید برای اولین بار آن فضای اسرارآمیزی که همیشه با واقعه کودتای 28 مرداد همراه بود در هم شکست و بار دیگر این نکته یادآور شد که شفافیت و آزادی اطلاعات ارکان اصلی مباحثات و مراودات سالم و نتیجه بخش است. پس از کنفرانس با سر سام فال و جان والر هر یک جداگانه گفتگویی داشتم و اولین پرسشم آن بود که بخواهم به عنوان یک منبع دست اول از تجربه خود، همانطور که در میزگرد کنفرانس گفتند، برای شنوندگان رادیو آزادی نیز بگویند. سر سام فال با استقبال از این موضوع گفت:
Yes, I'd be delighted to explain that to you. First of all, the thing that started was in fact the British fault. In that we didn't in time make a proper deal with Anglo-Iranian. We could easily have given them the same 50-50 that the...
بله، من خوشبختم که برایتان توضیح دهم. بیش از هر چیز باید بگویم که شروع این واقعه با اشتباهی از طرف ما، یعنی بریتانیا، آغاز شد. ما پیش از هر چیز میبایستی در همان اول کار قبول میکردیم که ایران را در شرکت نفت ایران و انگلیس 50-50 سهیم کنیم، همونطور که آمریکا در مورد عربستان سعودی کرد. اما ما این کار را موقعی که باید نکردیم و بالاخره وقتی به این نتیجه رسیدیم که باید این کار را بکنیم دیر شده بود و اون نفت را ملی کرده بود. این اقدام دکتر مصدق از او یک قهرمان ملی ساخت. باید بگویم که او مرد بسیار با شخصیت و جذابی بود. ما بعداً به سختی کوشیدیم که با او به یک توافق برسیم. رئیس من در آن موقع جورج میدلتون دبیر اول سفارت ما در ایران بود. او فرانسه را به خوبی صحبت می‌کرد. همینطور دکتر مصدق. او هم به زبان فرانسه تسلط کامل داشت. آنها ساعت‌ها با هم گفتگو می‌کردند. پس از هر یک از این جلسات گفتگو به نظر می‌رسید که آنها به توافق رسیده باشند. اما بار بعدی که او با مصدق ملاقات می‌کرد، دکتر مصدق به کلی تغییر عقیده داده بود و نظرات دیگری ابراز می‌کرد. این موضوع مدت‌ها ادامه یافت. ابتدا کسانی که در جریان مسائل بودند میگفتند برای او مقدور نیست که با بریتانیا به توافق رسد، چون پایگاه سیاسی او یعنی همکاران، هواداران و پشتیبانانش خواهان آن هستند که او بریتانیایی ها را از صحنه بیرون کند. اما فقط این بریتانیایی ها نبودند که او نمیتوانست با آنها معامله کند. بعد هم که آمریکا وارد مذاکره شد، او با آنها نیز نتوانست به یک توافق رسد. او پیشنهاد آمریکا، پیشنهاد بانک جهانی، پیشنهاد ترومن و چرچیل همه را رد کرد و بالاخره نیز در سال 53 پیشنهاد بسیار خوب آیزنهاور را هم قبول نکرد. او اگرچه مرد بسیار باهوش و کاردانی بود، به دلایلی بسیار عجیب حاضر به توافق نمی‌شد. پیشنهاد آخری که به او شد، پیشنهاد بسیار سودمندی برای ایران بود و اگر او با آن موافقت می‌کرد، می‌توانست به نحو بسیار مطلوبی به کار خود ادامه دهد و تاریخ ایران به کلی متفاوت از آنی می‌شد که طی 50 سال گذشته شاهد آن بودیم. تأکید سرسان فال در تمام صحبت خود آن بود که چون دکتر مصدق حاضر به توافق با بریتانیا بر سر نفت نبود، این موضوع باعث می شد او به حمایت حزب توده متکی شود و در آن صورت ایران که از نظر استراتژیکی موقعیت فوق‌العاده حساسی دارد تحت نفوذ شوروی قرار می گرفت و امنیت ملی کشورهای غربی در مجموع به خطر می افتاد. او حتی معتقد بود ادامه حکومت مصدق ممکن بود جهان را به جنگ جهانی سوم بکشاند. اما بسیاری در کنفرانس محمد مصدق و کودتای 28 مرداد در آکسفورد معتقد بودند بریتانیا این استدلال را از آن رو مطرح کرد که آمریکا را قانع کند به حمایت او در آمده حکومت دکتر مصدق را برچیند، کاری که آمریکا در ابتدا و به خاطر نفت حاضر به انجام آن نبود. در گفتگویی با جان والر، کارمند سازمان سیا یا CIA در ایران در زمان کودتا که اکنون بازنشسته است و به کار تحقیق در زمینه تاریخ مشغول است، از او نیز خواستم روایت دست اول خود را از آن دوران برای شنوندگان رادیو آزادی بازگو کند.
Very briefly, I would say that it related almost completely to the Cold War and to the mounting evidence that the Soviet Union had its policy slanted towards a very aggressive
من خیلی خلاصه میگویم که انگیزه ما از این عملیات تقریبا به طور کامل به مسئله جنگ سرد مربوط میشود. ما شواهد بسیار داشتیم که سیاست شوروی آن زمان به طور واضح به گسترشی بیچون و چرا تمایل داشت و شواهدی بود داله بر آن که ایران نیز جزء این برنامه توسعه طلبی شوروی است. شوروی همیشه خواهان کنترل کشورهایی بود که با آنها مرز مشترک داشت. این موضوع در خطه اروپای شرقی، خاورمیانه، از جمله ترکیه، ایران و افغانستان و همچنین چین دیده می‌شد. علاوه بر اینها، جنگ کره، مسئله کشورهای اروپای شرقی و مسئله برلن مطرح بود. اینها همه در کنار مسائلی چون پیروزی احزاب طرفدار شوروی در انتخابات فرانسه و ایتالیا، مسائل جنگ سرد بود. با وجودی که استالین میکوشید این مسائل را پنهان کند، ما از تدارکاتی که در این زمینه انجام گرفت مطلع بودیم. آمریکا به شدت از عملیات شوروی در آن زمان نگران بود. به این ترتیب انگیزه آمریکا صرفاً مسئله جنگ و امنیت ملی بود. جان والر میافزاید:
People who say that oil was a great interest may have been referring to the British, of course, but if they were referring to the United States, it was a mistake because I don't think we were motivated primarily or very much at all our government by oil.
کسانی که میگویند نفت انگیزه اصلی در کودتای 28 مرداد بود، حتما به منافع انگلیس اشاره دارند. اما اگر منظورشان آمریکاست، من فکر نمی‌کنم که برای ما نفت مسئله اصلی بود و حتی اصلا مسئله نبود. مسئله ما مسئله جنگ سرد بود. با این نکته‌ای که آقای والر در کنفرانس نیز مطرح کرد، عده‌ای موافق و برخی مخالف بودند. از جمله آقای هدایت الله متین دفتری که میگوید:
من اصلا موافق نیستم، چون فکر میکنم کسانی که این نظر رو مطرح میکردن قصد توجیه کودتا رو دارن و به شکل ساده لوحانه خودشون فکر میکنن که اگر دخالت خارجی رو به علت خطرات جنگ سرد توصیف بکنند، اون وقت اون عمل زشتشون که دخالت در امر ایران بوده و بستن راه دموکراسی به روی ایران به یه صورتی توی این برخوردهای امروزی توجیه میشه. مسئله نفتی مسئله خیلی اساسی و مرکزی بود در اون دوران و به خصوص کارتل‌های نفتی علاقه داشتن که این مسئله رو به هر شکلی شده به سود خودشون تموم بکنن، چون اگر نظریه دکتر مصدق در مورد کنترل صنعت نفت، کنترل تولید و کنترل استخراج و سایر مسائل مربوط بر اونها عملی میشد، ترس از این داشتن که در سایر کشورهای ناچار بشن بر همین اساس کنار بیان و وارد قراردادهای جدید بشند. به همین علت هم با دکتر مصدق سر قضیه غرامت شرکت انگلیسی و مقامات انگلیسی بسیار سختگیری می کردند. دکتر مصدق آخرین صحبتش با اینها این بود که شما سقف غرامتتون رو مشخص بکنید که چقدره، که اگر برای ما قابل پذیرش بود که میپذیریم، وگرنه به حکمیت دیوان دادگستری بین المللی در لاهه تن میدهیم و در اونجا اجازه میدن که حکمیت بکنن. به هر حال اینها چون هم قصد گرفتن خسارات نجومی داشتند و هم قصد این رو داشتن که مسئله کنترل اینها، چون دکتر مصدق یکی از مسائلی رو که خیلی مشخص با آقای هندرسون گفت آقای هندرسون اول مسئله غرامت رو این حلش بکنیم، بعد راجع به سایر مسائل صحبت میکنیم. اینها میخواستن که توامن ببرن و کنترل رو به دست بگیرن و یه چیزی به اسم ملی شدن مطرح باشه فقط. و به هر حال من قبول نمی کنم این نظریه رو که میگن که شرکت های نفتی امریکایی در اونجا علاقه به شرکت در نفت ایران نداشتن. اگر علاقه نداشتن مگر شرکت نفت انگلیس بیکار بود که بیاد نزدیک به 60% از حقوق خودشو به اونها واگذار بکنه که اونها رو سهیم بکنه در این کار که دولت امریکا در نتیجه بیاد به خاطر حمایت از اونها کودتا بکنه. اینا یه مسائلی است، ظروف مرتبطه، همش به هم دیگه مربوطه. ولی مسئله جنگ سرد که مطرح میکنند این رو توجه ندارن که ایران از لحاظ سوق و جیشی درسته که در یک منطقه خیلی خاصی قرار داشت، ولی در منطقه قرار داشت که در واقع تعادل قوا بایستی برقرار میشد بین دو قدرت و در نتیجه نه این قدرت و نه اون قدرت به سادگی میتونست بیاد مسائل رو تحت شعاع قرار بده. فقط فکر میکنم که با مرگ استالین بود که تعادل قوا در منطقه به هم خورد و اینا تونستن مسئله رو به جلو ببرن، چون اتحاد شوروی در اون زمان دارای یک حکومت ثابت دور از اختلافات درونی نبود.
دکتر همایون کاتوزیان اگرچه مسائل جنگ سرد را حائز اهمیت بسیار می‌داند، اما معتقد است این کودتا قابل اجتناب بود و آمریکا می‌توانست تحت تأثیر گفته‌های بریتانیا قرار نگیرد و در عوض به نوع دیگری، یعنی با کمک به دولت مصدق، با خطر جنگ سرد و گرایش ایران به سمت شوروی مقابله کند. او میگوید درس تاریخی که از واقعه کودتای 28 مرداد باید گرفته شود این است که
درس تاریخی در واقع این است که سعی کنند اطلاعاتی که در دست دارند درباره شرایط کشوری از نقطه نظر خودشون واقع بینانه باشه، به خاطر اینکه در غیر اون صورت تصمیماتی که میگیرن تصمیماتی نیست که بهترین منافع خودشون رو برایشون ایجاد بکنه. غرض این است که به هر حال یه قدرت بزرگی وقتی که میخواد یه تصمیمات بزرگی درباره مسائل مورد علاقش بگیره، طبیعتاً باید با توجه به جمعی اطلاعاتی که میشه به دست آورد این تصمیم بگیره و صرفاً به یک گروه زینف یا گروه دیگری گوش نده. در مورد مسئله مصدق و کودتا، امریکا در اوائل اطلاعات خیلی بهتری داشت از اوضاع ایران، ولی رفته رفته اطلاعاتی که به دستش می رسید محدود شد به اطلاعاتی که دولت انگلیس می خواست به دستش برسه، یعنی نفت داشت در این که اون نوع اطلاعات بهش القا شه، و بعضی گروه های دیگه در داخل ایران که همچنین می خواستن این نظر القا بشه که ایران در خطر افتادن به دامن کمونیسم و بنابراین اونجور عمل کردن. یه نکته رو من بگم، این نکته خیلی خیلی ساده است و خیلی مهم. با اینه که اینها که مثلا امریکا که نگران بود که ایران به دامن، و هنوزم میگه آقای والر میگه ما خطری که میدیدیم این بود که ایران به دامن کمونیسم بیفته و این خطر واقعی بود و اگر ما اقدام نمیکردیم اینطور میشد، توجه به این واقعیت نمیکنن که خودشون اگر رفتارشون عوض میشد، اگر جور دیگه ای رفتار میکردن، این خطر ایجاد نمیشد یا تقویت نمیشد. مثلا مثالم چیه؟ مثالم این هست که دولت مصدق احتیاج به کمک اقتصادی داشت، کمک مالی داشت، برای اینکه این واقعیت داره که اقتصاد بدون نفت مشکلات اقتصادی ایجاد کرده بود، اگرچه دولت فلج نکرده بود. از همون مهمتر جنبه روانشناختی قضیه بود که اگر دولت امریکا کمک مالی میکرد، کمک خارجی میکرد، ممکن گفتم قرضه خارجی، کمک خارجی به دولت ایران، از نظر سیاسی روانشناختی مهم بود، برای اینکه مردم ایران فکر میکردن که دولت امریکا داره کمک میکنه به حکومتشون، ولی اینکه مبلغ مختصری کمک میکرد. بنابراین اگر امریکا در اون زمان به جای تصمیم گرفتن به کودتا، دولت مصدق رو تقویت کرده بود و به او کمک مالی کرده بود و به او کمک کرده بود که در موضوع دعوای نفت ایران و انگلیس به طرز آبرومندانه‌ای به راه حل برسن، یعنی به نحوی که اسباب سرشکستگی مصدق و دولت ایران نشه، خب در اون صورت چه خطری کمونیسمی به وجود می‌آمد؟ برعکس، اگر چنین خطری وجود می‌داشت از بین می‌رفت. بنابراین نکته مهم اینه که مخصوصا وقتی که موضوع رابطه یک قدرت خیلی بزرگ یا یک قدرت کوچیک هست، یه نکته که باید توجه داشت اینه که رفتار خود اون قدرت بزرگ در عوامل داخلی، در اوضاع داخلی اون قدرت کوچیک تاثیر بزرگی داره. یعنی اینها رو نمیشه از هم جدا کرد و گفتش که ما نشستیم در خارج دیدیم مصدق داره میفته به دامن کمونیست و بنابراین رفتیم مصدق رو ساقط کردیم. یه سناریوی دیگه این بود که ما نشستیم کنار، دیدیم مصدق داریم یفته به دامن کمونیست، رفتیم تقویتش کردیم، نذاشتیم یفته به دامن کمونیست.
با آخرین بخش از گزارش شهران طبری از کنفرانس دکتر محمد مصدق و کودتای 28 مرداد به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرها را از بهمن باستانی می شنویم.
سازمان حماس مسئولیت عملیات انتحاری امروز در بیت المقدس را بر عهده گرفت. بامداد امروز یک فلسطینی در اتوبوسی مملو از مسافر در نزدیکی مرکز شهر بیت المقدس مواد انفجاری را که به خود بسته بود منفجر کرد که در اثر این انفجار افسون بر فلسطینی مذکور دست کم 18 تن کشته شدند. اریال شارون نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی که به دنبال بازدید از صحنه حادثه ایراد کرد، طرح ایجاد کشور مستقل فلسطین را رد کرد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که طرح رئیس جمهوری آمریکا برای حل بحران خاورمیانه که تشکیل دولت مستقل فلسطین در شمار اصول آن است، به زودی اعلام می شود. امروز سخنگوی کاخ سفید واشنگتن به دنبال حادثه بیت المقدس اظهار داشت جورج واکر بوش رئیس جمهوری عملیات انتحاری امروز در اسرائیل را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می کند. سخنگوی کاخ سفید افزود که جورج واکر بوش ارائه طرح پیشنهادی برای حل بحران خاورمیانه را به تعویق می‌اندازد. ماموران امنیتی عربستان سعودی 13 تن را به اتهام ارتباط داشتن با سازمان القاعده اسامه بن لادن بازداشت کردند. این نخستین بار است که مسئولان عربستان سعودی رسما از بازداشت افراد القاعده در این کشور سخن می‌گویند. بنابر گزارشی که در جده منتشر شده است، این 13 تن که 11 تبعه سعودی، یک عراقی و یک سودانی در شمار آنان است، قصد انجام عملیات تروریستی علیه مراکز حیاتی حکومت عربستان سعودی را داشتند. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد در سال گذشته 12 میلیون نفر شمار پناهجویان و مهاجران از کشورهای گوناگون بوده است. به گفته سخنگوی کمیساریای سازمان ملل، در این آمار مهاجران و پناهجویانی که به کشور خود بازگشتند منظور نشده است. برای نمونه به گفته او، اگرچه 200,000 افغان طی یک سال گذشته به کشورهای دیگر مهاجرت کردند، اما در همین مدت بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه افغانستان به این کشور بازگشتند. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان میگوید اسامی وزیران کلیدی کابینه خود را فردا چهارشنبه اعلام خواهد کرد. قرار بود امروز آقای کرزی این اسامی را اعلام کند، اما به گفته او در اجلاس لویه جرگه اضطراری این کشور این اسامی فردا اعلام خواهد شد. در ایران با حضور رئیس جمهوری ترکیه کرسی زبان استانبولی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران افتتاح شد. همچنین در اجلاس مشترک بازرگانی ایران ترکیه در تهران که با حضور رؤسای جمهوری ایران و ترکیه برگزار شد، راه‌های گسترش روابط بازرگانی دو کشور به ویژه با فعال کردن بخش خصوصی مورد تبادل نظر قرار گرفت. احمد نژاد سزار رئیس جمهوری ترکیه امروز در سر راه بازگشت به آنکارا راهی تبریز شد. حجت الاسلام نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری در تهران با دفاع از لغو حکم اعدام برای دو تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران گفت بعد از اعلام گذشت اولیای دم حکم صرفاً جنبه عمومی پیدا کرده و بنابراین حکم 10 سال حبس برای متهمان صادر شد. اخیراً در نامه‌هایی که بستگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران به مسئولان جمهوری اسلامی نوشتند، دستگاه قضایی ایران را به اهمال کردن در مجازات عاملان قتل‌های سیاسی در ایران متهم کردند. مدیر مسئول یک هفته‌نامه در ایران به 20 ضرب شلاق محکوم شد. امروز در ارومیه اعلام شد که دادگاه تجدید نظر استان با بررسی مجدد پرونده مدیر مسئول صدای ارومیه حکم را 20 ضرب شلاق تعلیقی قطعی کرده است. نیروی مقاومت بسیج سپاه استان در شمار شاکیان محمد رضا خادم شمس مدیر مسئول هفته‌نامه صدای ارومیه بوده است. و در اسلو اعلام شد که تقاضای پناهندگی سیاسی دو برادر ایرانی که چند سال پیش هواپیمایی را ربودن و به نروژ بردن پذیرفته شد. این هواپیمای روسی در سال 93 میلادی در جمهوری آذربایجان ربوده شد و به اسلو برده شد.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها 1 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی پخش خواهد شد. با خبرها به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را همراهی می کنید، همراه با صدرالدین الهی و فهیمه براتی، کامران فانی، شهران طبری و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می گویم. اما برنامه های رادیو آزادی همچنان ادامه دارد. ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و برنامه های خبری و فرهنگیان را بشنوید. تا قرار روز آینده وقت و وقتتان خوش. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20420221122610 20